نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما بینندگان محترم، بینندگان سراب وهابیت شبکه جهانی ولایت. دوستان محترم، بینندگان محترم، در خدمت شما هستیم و در خدمت دو کارشناس محترم برنامه، حاج آقای عباسی حجت الاسلام و مسلمین، حاج آقای عباسی و حجت الاسلام و مسلمین، حاج آقای روستایی، که استفاده میکنیم انشاءالله در باره و مبحث پیرامون ولایت و مسائلی که درباره وهابیت مسلمان ها و همه عاشقان اهل بیت رو به مسائل صحبت و این برنامه هایی که گرفتار شبهه ها هستن، انشاءالله اینها رو پاسخ خواهیم داد و جواب خواهیم داد. بینندگان محترم، اگر هنوز درباره ناسبی بودن ابن تیمیه شک دارید، اگر هنوز به یقین نرسیدید که این شخص پرچمدار دشمنی و بزرگ پرچمدار دشمنی با اهل بیت هست، حتما این برنامه رو تا آخر با ما همراه باشید تا برای شما ثابت بشه با دلیل، همونطور که گفته میشه نحن ابناء الدلیل اینما ما لا نمیل، ما فرزندان دلیل هستیم و حرف گزافی رو مطرح نمی کنیم. تمام صحبت های ما انشاءالله با دلیل هست، با دلیل قاطع و برهان برای شما ثابت خواهد شد که این افراد دشمن اهل بیت هستند و در جای جاهای مختلف، در اونجایی که در توانشون بوده، دشمنی با اهل بیت خودشون رو ابراز کردن، دشمنی خودشون رو ابراز کردن. حتما استفاده خواهیم کرد از توضیحات این دو بزرگوار. جناب حاج آقای روستایی، در خدمت شما هستیم، اگر صحبتی با بینندگان محترم دارید بعد و ام بفرمایید.
سلام باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و استاد عزیز جناب آقای عباسی دوست ارجمندم و همچنین بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحال هستم که بار دیگر توفیق نصیبم شد که از دوربین شبکه ولایت مهمان لحظه های خوش شما عزیزان باشم. در خدمت شما
زای عباسی. همینطور عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت بینندگان محترم، که عرض کردم اگر صحبتی با بینندگان دارید در خدمتون هستیم.
ممنون. من هم خدمت حضرت عالی جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و برنامه ما مفید برای شما واقع بشه. خدمت شما هستم.
آقا جای روستایی، در مباحث گذشته جناب علی اشاره داشتید به ناسبی بودن ابن تیمیه و چطور در جاهای مختلف دشمنی کرده با اهل بیت، خصوصا امیرالمومنین، و انکارش درباره فضایل اهل بیت و مقابله و روبرو قرار دادن خودش رو به شکل آشکار در برابر امیرالمومنین قرار داد و فضائل اهل بیت و فضائل امیرالمومنین رو انکار کرد. ادامه مباحثتون اگر برای بینندگان عزیز بیشتر توضیح بدید، خصوصا درباره این آیه مبارکه 55 سوره آیه ولایت، آیه که می‌فرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، که اینطور مطرح میشه که این شخص کاملا انکار کرده و در برابر این آیه ایستاده و فضیلت امامونی رو انکار کرده. میشنویم صحبت های شما. حضرت شما رو خواهش
عرض کنم که برای بیننده های برنامه سراب و خوبیت این کاملا جا افتاده، مشخص شده، و که ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه نه تنها انسان‌های دروغگویی هستند، بلکه ناسبی بودن و دشمنی اینها با اهل بیت به اثبات رسیده و فکر می‌کنم کسی شکی تو این دیگه براش باقی مونده باشه. البته بله، ممکنه یک بیننده‌ای باشه که خدای نکرده منصف نباشه و یا اطلاع نداشته باشه از اندیشه ابن تیمیه، اما اون کسی که قطعا بیننده ما بوده این برنامه و انصاف هم داشته، قطعا براش این ثابت شده که ابن تیمیه ناسبیه. ما در این برنامه چندین ماه داریم به بحث ناسبی بودن ابن تیمیه میپردازیم و اگر بخوام این بحث رو هم ادامه بدیم حالا حالا ها ادامه خواهد داشت. یعنی این شخص تمام وجودش حقد و کینه نسبت به امیرالمؤمنینه، تمام وجودش بغضه و اینها رو ما تماما مستدل میگیم. ما بارها تو این شبکه حضرت استاد قزوینی فرمودن، اساتید دیگه اینجا فرمودن که اصلا شعار شبکه ولایت ندای حقیقت و مودته، ندای حقیقت
با دلیل.
ما تماما با دلیل. من عاجزانه از بیننده های عزیزمون تقاضا میکنم اگر یک مورد اساتید شبکه ولایت به شما دلیل نشون ندادن نپذیرید، ما کاملا مستند هستیم. بحثی که فرمودیم پیرامون آیه ولایت، بله یکی دیگه از اون مطالبی است که آقای ابن تیمیه حرانی انکار میکنه، به جنگ امیرالمؤمنین میره، اون تا این دفعه در قالب آیه ولایت و اون رو زیر سوال میبره و دروغ دیگری میبنده. جالبه آخه، ببینید یه زمانی یه کسی میاد میگه آقا من این رو قبول ندارم، خب میگیم این ناسبیه، ولی ایشون نه تنها این رو میگه بلکه میاد یک نسبتهای دروغی به علمای اهل سنت هم نسبت ده. یعنی جمع بین کذب و به قول معروف ناسبی بودن،
در حقیقت عوام فریبی کرده.
بله
حرف، یعنی
ایشون میخواد عوام رو، البته عوام زمان خودش رو. یه زمان ابن تیمیه خب بله توی یه قریه بود، یه روستا بود و فکر نمی‌کرد یه روزی عصری برسه، عصر اینترنت باشه، دهکده جهانی، نمی‌دونم شبکه‌های ماهواره‌ای، فکر نمی‌کرد به اینجاها برسه،
دسترسی داشته باشه به منابع کتابخانه نبوده، دسترسی
اصلا گمان نمی‌کرد. البته الان تابعینش هم یه همچه حالتی دارن، دقیقاً مثل کپکی که توی زمستون سرش رو داخل برف فرو می‌کنه، فکر می‌کنه کسی نمی‌بینهش، حالا خودش کسی نمی‌بینه. حالا اینها هم یه همچین به قول معروف دعوی دارن، یه همچین افکاری دارن، اما ما به لطف الهی تمام اینها رو یکی یکی مستند خدمت بینندگانمون نمایش میدیم. البته بحث آیه ولایت یک بحث دامنه داریست. من به بینندگانمون مژده میدم که اگر همراه با برنامه سراب وهابیت باشن از این هفته تا چند هفته آینده ما مفصل این بحث رو مطرح میکنیم، البته به حد وسع برنامه.
خب ببینید شما هستیم بینندگانم انشاءالله بیشتری
ابن تیمیه حرانی در کتاب منهاج السنه جلد دوم، همونطور که در روی تصویر مونیتور بنده مشاهده میفرمایین، ببینید در صفحه 30 عبارتش ببینید چیه، میگه وقد وضع بعض الكذابین حدیثا مفترا، میگه بعضی از کذابین، ببینید
دروغگویان،
بسیار دروغگویان، صیغه مبالغه، اومدن یک حدیث جعلی رو درست کردن که این آیه، یعنی آیه انما ولیکم الله، این آیه که در بالای صفحه اینجا قابل رؤیته، میگه اومدن گفتن این آیه نزلت فی علی، در مورد حضرت امیر نازل شده، زمانی که ایشون اومد صدقه داد با انگشترش در نماز بود و صدقه داد.
یعنی اینها رو مخاطب میکنه به عنوان هم بسیار دروغگویان، هم بله. که افترا گذاشتن.
بله بله. بعد میگه و هاذا کذبون، این دروغه. بعد یه دروغ گنده تر، به اجماع اهل العلم به نقل، میگه اونایی که علم دارن به حدیث و علم حدیث شناسی بلدن اجماع دارن که این کذبه. خب و کذبه بیان من وجوه کثیره، کذبش هم از جهات مختلف بیانه. حالا میاد یه چند جهتی رو بیان میکنه که حالا یکی یکی ما بهش خواهیم پرداخت. از الله فهمه متشکرم. خب این ادعای ابن تیمیه است که اولا کسانی که اومدن ادعا کردن این حدیث در مورد امیرالمؤمنین اینا کذابن، حدیث جعلی درست کردن، افترا بستن و اونایی که اهل علم حدیث شناسی هستن کذب این براشون آشکاره و اجماع
و
دارن.
اجماع اهل اجماع.
بله. ببین چندین لایه دروغ رو داره به هم میپیچه، قاطی میکنه و تحویل مخاطب خودش میده.
خصوصا اون موقعی که دسترسی به این منابع بله. و مصادر کتابخونه نبوده که مردم بخوان تحقیق بکنن، این با ادعای اجماع تونسته عوام فریبی بکنه، مردم رو بخواد
حالا جالب بینندگان عزیز ما که دعو ابن تیمیه رو میدانند، اینجا هم دقت بکنید که دقیقاً اجماع 100% مخالف حرف ابن تیمیه است. نه تنها اجماعی بر کذب نداریم، بلکه اجماع داریم که در مورد امیرالمؤمنینه. خب من از علمای اهل سنت نقل میکنم. ببینید کتاب المواقف قاضی عزت‌الدین ایجی، البته ما در این موارد فراوان مصادر داریم، منتها ما همیشه به خاطر وقت کممون سعی میکنیم خیلی بعضی مطالب فاکتور بگیریم و بعضیش رو بیان بکنیم، اونم دیگه انشاءالله بینندگان بر ما ببخشن، ما قصد قصور نداریم ولی خب وقتمون کم. ببینید المواقف آقای ایجی، المواقف فی علم الکلام، قاضی عزت‌الدین عبدالرحمن بن احمد ایجی نوشته، چاپ عالم الکتب بیروت هستش. اگر دوستان با مانیتور بنده همراه باشن این کاملا واضح و بیان هستش. خب در المکتبه در کتاب مواقف که چاپ عالم الکتب هست، چاپ مکتبه المتنبی هست و مکتبه سعدالدین دمشق و اینها، در این کتاب در صفحه 405 میاد مطلبی رو از شیعه نقل میکنه و رد هم نمیکنه و این رو قبول داره خودش. میگه و اجمع ائمه التفسیر ان المراد علی. ائمه تفسیر، نه علمای تفسیر. ببین بین واژه ائمه تفسیر و مفسرین فرق. میگه ائمه تفسیر اجماع دارن که مراد از این آیه علی ابن ابی طالب علیه السلام.
این منظور از ائمه اینجا از علما اعلم میشه دیگه.
بله اون امامای امثال مثلا قتاده و این آدم اینجا. میگه ائمه تفسیر ادعاشون اینه، اجماع دارن که این مراد علی ابن ابی طالب. ولل اجماع و علاوه بر اینکه اجماعی وجود دارد که علا ان غیره غیر مراد، اصلا غیر علی اراده
نشده.
چون ببینید مثلا ما نقل هایی داریم مثلا از اکرمه خارجی، اکرمه خارجی میاد میگه آیه در مورد ابوبکر مثلا، ایشون داره میگه نه تنها اجماع بر این وجود داره که منظور حضرت امیره، بلکه اجماع وجود داره که غیر حضرت امیر مراد نیست. خب حالا هر نقل میخواید برید جلو، گرچه اکرمه هم خارجیه هم کذابه و امثال نقلای دیگری که وجود داره. حالا بحث مفصله پیرامونه اون نقلها که بعضی اومدن گفتن نمیدونم عبدالله بن سلام، بعضی ها گفتن نمیدونم عبادت بن صامت و امثال اینها، اون بحثو مفصله، همه هم مردوده. اما نکته اینجاست ما این رو اثبات میکنیم که اجماع وجود داره در مورد امیرالمومنین. خب این نکته اول. خب آقا اومد چی گفت؟ گفت کذابین رو گفتن، کذابی من حدیث جلیل درست کنم. خب من سوالم از شبکه‌های وهابی که سنگ ابن تیمیه رو به سینه میزنن اینه، آیا ائمه تفسیر کذابن از دیدگاه شما؟ شما بیا تکلیفتون رو با اهل سنت مشخص بکنید. ببینید برادران اهل سنت تابع ائمه تفسیرن، ائمه تفسیر گفتن این در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام. خب وقت ابن تیمیه میاد میگه کذاب، ببینید نه کاذب، خیلی بار منفی داره،
توهین بزرگی هست به ائمه تفسیر، به علما. یعنی کسی بیاد ریشه خودش رو که پیش اونها تترمز کرده یک نوع داره ریشه خودش رو میزنه در
همینطوره. علاوه بر این ببینید کتاب شرح مقاصد، این مال آقای تفتازانیه، از علمای بزرگ علم کلام اهل سنت. ببینید سعدالدین تفتازانی متوفای 793، اون آقای ایجی که من قبل نشون دادم ایشون قبل از ابن تیمیه است، این آقا معاصر ابن تیمیه است. ببینید جلد پنجم کتابش، این هم چاپ عالم الکتب هست. خب این هم آدرس چاپ عالم الکتب که در بیروت لبنان هست، چاپ دوم 1419 هجری هم چاپ شده. اینجا در صفحه 270 در جلد پنجم صفحه 270 شماره صفحه کاملا واضح و روشنه. اینجا عبارتی ایشون داره، ببینید آیه رو میاره میگه آیه به اتفاق مفسرین خب در مورد حضرت امیر، نقل قول داره میکنه این مسئله رو، نقل قول داره میکنه. البته در صفحه بعد آقای تفتازانی اصل این که آیه در مورد امیرالمومنین قبول میکنه رد نمیکنه در صفحه بعدی، اینجا نقل قول داره میکنه. خب آقای ایجی هم نقل قول بود، ولی نه اون رد میکنه نه این رد ایشون.
البته اتفاق رو قبول داره و اون هم
اصلا این رو رد نمیکنن که او اتفاقی هست. بعد ایشون میگه، میگه قول مفسری که گفتن آقا این در مورد حضرت امیره مثلا منافاتی با این نداره که فقط حضرت امیر مراد نباشه، تفصیلی نمی همچین مطلبی رو مطرح میکنه. منتها نکته اینه، نکته اینه که ایشون داره اینجا ادعا میکنه که به اتفاق مفسرین این آیه در مورد علی بن ابی طالب و اینو رد نمیکنه. این نکته مهمه. خب پس اینم دو تا مسئله. باز علاوه بر تفتازانی آقای آلوسی، خب شما ببینید آقای ابن تیمی اومد چی گفت؟ گفت آقا به اجماع اهل علم به نقل، یعنی اونایی که علم حدیث شناسی واردن اجماع دارن که این کذبه. خب حالا ما ببینیم آیا این طوره یا خلاف اینه. ببینید تفسیر روح المعانی آقای آلوسی در روی صفحه مانیتور من کاملا مشخصه، جلد ششم چاپ دار و احیاء تراث العربی بیروت، عنایت بفرمایید در صفحه 167 جلد 6 صفحه 167 عبارت رو ببینید، میگه و غالب الاخباریین الا انها مزلت فی علی. غالب علمای حدیث، غالب الاخباریین، غالب علمای حدیث قائلن که اینهایی در مورد حضرت امیر علیه الصلاه و السلام. خب همینه فقط؟ نخیر، جای دیگه عبارتی داره در صفحه 186 همین جلد ششم، اون صفحه 167 بود، در صفحه 186 هم این عبارت رو میاره، آیه رو اینجا ذکر میکنه، بعد اینجا میگه وال آیه عند معظم المحدثین نزلت فی علی.
بیشتر
بله معظم محدثین اهل سنت اینا میگن در مورد از امیره. معظم یعنی چی؟ یعنی اون اکثریت علمای حدیث شناس اهل سنت میگن آیه در مورد امیرالمومنینه. حالا ابن تیمیه چی گفت؟
با این با این حساب خود ابن تیمیه کذاب شد.
همینطوره،
یعنی خود ابن تیمیه این کتابا رو بررسی بکنه، بگرده تحقیق بکنه و اینا رو که مطالبی رو که شما فرمودید رو ببینه، واقعا اون خودش کذاب میشه و
همینطوره. علاوه بر این ببینید جناب آقای خلیق، این آیه خب نقل های بسیاری داره، شما ملاحظه فرمودید که زیل این آیه آقای آلوسی گفت غالب الاخبارین معظم المحدثین امثال این تعابیر. حالا من بعضی بله این که در مورد امیرالمومنین بله. من بعضی از این طرق رو نشون میدم. ببینید کتاب اسباب و نزول مربوط آقای سیوتیه، اصلا داره شأن نزول ها رو مطرح میکنه، سبب نزول المسمى باللباب النقول في اسباب النزول. خب نویسنده آقای سیوتی، اینجا اسمش اومده، چاپ اول انتشارات مؤسسه الکتب الثقافیه، این هم انتشاراتش هست در بیروت. خب در صفحه 104 ببینید کتاب آقای سیوتی اسباب النزول که یک جلده، در صفحه 104 میگه آقا طبرانی رو نقل کرده از عمار، شواهدی داره، عبدالرزاق نقل کرده از ابن عباس، ابن مردوی از منوجه آخر با یه طریق دیگری از ابن عباس نقل کرده، همچنین از حضرت امیر نقل شده، ابن جریر طبری از مجاهد نقل کرده، ابن ابی حاتم از سلمه نقل کرده. ببینید یک دو نمیدونم عرض کنم سه، تازه اینجا به قول من سه تا اینجا
طریق... دو وجهه یعنی
بله بله میشه. چهار تا پنج تا شش تا نقل مختلفه، اینا چند تاشو دارن میارن. خب بعد آقای سیوتی در ادامه میگه فهاذهی شواهدون، اینا این شواهدیست که یقوی بعضها بعضا، میگه بعضی از اینها بعضی دیگر را تقویت میکند. خب بعضی ها بعضی دیگر را تقویت میکنه. خب اساسا این یه مبنای علمیه، وقتی ما مثلا حدیثی داریم طریقهای متعددی داره، بعضی از این طریقها ممکنه ضعیف باشه، خب بعضیش هم قویه، حتی گاهی اوقات هست که طریقها ضعیفه ولی بعضی دیگر رو میگن تقویت میکنه. خب این مبنای علمی رو حتی ابن تیمیه هم قبول داره که گاهی اوقات طریقها زیاده بعضی دیگر رو تقویت میکنه و مورد قبوله. حتی اینو ابن تیمیه قبول داره.
قرینه بر صحت میشه.
من خب سیوتی چی گفت اینجا؟ گفت آقا فهاذه شواهد، اینا شواهدی است که بعضی دیگر را تقویت میکنه. من خواهش میکنم یک بار دیگه اتاق فرمان این تعبیر رو نشون بدن. این شواهدی است که بعضی دیگر را تقویت میکنه. خب حالا مبنای خود ابن تیمیه رو ببینیم. اینجا عنایت بفرمایید. کتاب مجموعة الفتاوى ابن تیمیه جلد 18 جلد 18 ببینید صفحه 18 جلد 18 صفحه 18 فإن عبارت ببینید فإن تعدد طرق و کثرتها تعدد طریق و کثرت طریق یقوی بعضها بعضا همین کثرت تقویت میکنه الان حس الحق بله حق آشکار شد ببین خود ابن تیمیه داره میگه آقا یه جایی اگه اینجوری بود کثرت طرق بعضی دیگر تقویت میکنه خب آقا اینجا اینجوری هست یا نیست علاوه بر این که ببینید ائمه تفسیر اجماع دارن که در مورد حضرت امیر معظم محدثین غالب اخبارین این عبارات علاوه بر این که کثرت طرق داره خودت هم قبول داری اما چی میشه من این سوال رو دارم واقعا بیایید به شعور بینندگان احترام بذارید آقایون وهابی که سنگ ابن تیمیه رو به سینه میزنید چی میشه که یک دفعه ابن تیمیه حرانی این مبنا رو داره اما به امیرالمؤمنین که میرسه یه جور دیگه میشه آیا این جز نسب و عداوت با امیرالمؤمنینه آیا این جز کینه جز بغضه و آیا بغض امیرالمؤمنین همونطوری که در صحیح مسلم آمده نشانه نفاق نیست؟ خب شما چطور یه آدم منافق رو به عنوان شیخ الاسلام خودتون مطرح میکنید؟ این سؤالیه که ما تقاضا داریم. شما که از مناظره با شبکه ولایت هراس دارید، میترسید، خودتون اعلام کرد. ما تقاضا داریم این تناقض رو در بینندگانتون حل بکنید.
خیلی ممنون از این توضیحات خوب و مفید و زیبا. بالاخره یه ضرب المثل هست که میگه حبل الکذب قصیر، ریسمان دروغ کوتاهه و بالاخره آفتاب زیر ابر پنهان نمیمونه.
بله.
بالاخره روزی میرسه که دروغگویان آشکار خواهد شد و حقیقت روشن خواهد شد. بینندگان محترم انشاءالله که این شک و تردیدها از بین بره اگر کسی شکی داشته باشه، گرچه که با این صحبت‌ها و با این توضیحات این شک‌ها از بین رفته و شکی نیست که اینها دشمنی با اهل بیت برنامه‌شون بوده و اصل برنامه اینها و نقشه اینها کار اینها بر این بوده که هر طور شده فضائل اهل بیت رو اون چی که باقی موند، یعنی در این حجمه ها و در این مشکلاتی که در طول تاریخ هر چقدر که پنهان شد، هر چقدر که از بین رفت، اینها رو باز پنهان تر بکنن و والله متم و نورهی ولو کره هل کافرون ولو کره هل مشرکون.
به قول آقای اسماعیلی مجری عزیزی که ما توفیق داشتیم مدتی خدمتشون بودیم و الان کم توفیق شدیم یادی از ایشون بکنیم، ایشون همیشه این شعر رو قرائت می‌کردن، می‌گفتن چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند نه تنها ریشش بلکه ریشش بسوزد.
بله. بینندگان محترم، قسمت اول تضاد وهابیت با اهل بیت که در سخنان جناب مولوی لاشاری هست، کلیپ شماره یکش رو با هم می‌بینیم. برمیگردیم ادامه برنامه رو در خدمت شما بینندگان محترم و دکارشناس محترم هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از برنامه ها اختلاف و تفاوت اهل سنت و جماعت با سلفیت و وهابیت. در کینه دوزی است. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم روزی در حضور صحابی پرسیدن، عرض فرمودند که صحابی یا رسول الله شما بار بار ما را به سنت عملی دعوت میدید و تاکید دارید که بنیاد سنت مگر چه هست؟ نبی علیه السلام فرمودند که سنت آن است که سینه از کینه پاک باشد. پس یکی از اختلافات نسبت به سلفیت و وهابیت با اهل سنت و جماعت کینه هست. ایشان از روی کینه هزاران مسائل را، هزاران مطلب را با زور و قلم یا گفتار به اهل سنت و جماعت واقعی نسبت دادند و نسبت می دهند. الحمدلله مذاهب اهل سنت و جماعت در سراسر جهان هزاران خوبی را به جهانیان نشان دادند و محبت را هم برای همکیشان و همزیستان خود نشان دادند و بزرگترین خوبی که اهل سنت و جماعت دارند محبت با سایر اقشار و همه ملت هاست که از کینه پاک هستند، کینه دوزی نمی کنند و دوستان خودشون را، هم کیشان خودشون را، هم مسلکان خودشون را و غیر مسلکان خودشون را هم دوست دارند و محبت می ورزند. و از این بابت این اختلاف روی این اساس کینه وقتی که بنا بشه و ضدیت نشان داده بشه، مسائل ضدیت فرجامش بروز اختلاف هست که باعث بشه که اختلاف به وجود بیاد. لذا ما امیدواریم که به توصیه های نبی علیه السلام و به فرماشات گوهربار پیامبر اعظم عملا عمل کنیم تا گفتار. و اهل سنت و جماعت از همون بنیاد ظهور اسلام تا حالا نسبت به همه اصحاب نبی علیه السلام، نسبت به همه اهل بیت پیامبر اعظم محبت داشتند و با هیچ یکی از صحابه پیامبر اسلام و اهل بیت عظیم الشان پیامبر کینه نورزیدند و محبتشون را جز ایمان خود قرار دادند. و بنابراین همچین محبت اولیای الله تبارک و تعالی و هیچ گونه مسائلی برای خود بروز ندادند، ولی اهل سلفیت و اهل حدیث یا همان غیر مقلدین افراد خود را از باب کینه حتی از اصحاب پیامبر اسلام هم بالاتر می دونند، از مجتهدین خود را بالاتر می دونند و این بر اساس همون کینه‌ای که هست که پیامبر اشاره فرمودند که ایشان در این مطلب سنت عملی وارد نمی شند و عمل نمی کنند. بنابراین این یکی از اختلافات در بین اهل سنت و جماعت واقعی با اهل سنت سلفی، این تفاوت ها موجوده و هست. ولی الحمدلله مسلک اهل سنت در معیارهای محبت و دوستی چنان نمایان هست و این نمایان را برای همه مطالبه میکنیم و دعا میکنیم به پیشگاه الله تبارک و تعالی همه مسلمانان پای این مطلب بیاند و این محبت را بپذیرند و کینه را از قلبهای خود در بیاورند. ما نسبت به اصحاب پیامبر اسلام، نسبت به اهل بیت عظیم الشان اسلام و همچنین نسبت به سایر علما، مجتهدین و ائمه دین باید ابراز محبت داشته باشیم و این محبت را در عمل اثبات کنیم تا اینکه الله تبارک و تعالی از این فتح الباب باز بشه و بتونن مسلمانان در کنار یک دیگر و همزیستی هم مسلکی و مذهبی و دینی اسلامی در کنار هم داشته باشند که این خودش یک فرهنگ سازی است و سالم سازی زندگی است. و زمانی که از باب کینه مطالب و چیزهایی که مثل از باب ضدیت بیان بشه یا گفته بشه، ضدیت عرض کردیم که اختلاف بار می آوره، کینه را بیشتر میکنه، محبت را می زدایه از درون قلب. و بنابراین خواسته همه اینه که بر اساس وحدت و مودت و محبت انشاءالله راه برنید که الله تبارک و تعالی همه ما را توفیق عنایت بفرماید.
بینندگان محترم، همچنان مهمان شما هستیم در برنامه خودتون سراب وهابیت از شبکه جهانی اهل بیت. کلیپی رو که شبکه ولایت این کلیپی رو که دیدیم درباره تضاد وهابیت با اهل سنت بود که تقدیم شما شد. از اتاق فرمان هم تشکر میکنیم که این کلیپ رو آماده کردن و با هم این کلیپ رو دیدیم. جناب حاج آقای عباسی استاد بزرگوار، این تضاد اهل سنت با وهابیت، یعنی در حقیقت تضاد وهابیت با اهل سنت، آیا این دخلی و به قول معروف خودش یک علتی و یک سببی هست که اینها اهل سنت رو هم تکفیر کرده باشن و اونها رو هم خارج از دین بدونن یا از اونها بخوان که حتما با دوباره به اسلام اصل برگردن؟ این رو میتونیم از این صحبت جناب آقای لاشاری ببینیم، توجه بشیم؟
بله، ببینید در موارد متعدد بحث تکفیر رو ما جلسات گذاشتن مطرح کردیم. مسئله تکفیر مسئله جدی است، یعنی یکی از اصلی ترین شاخصه های وهابیت تکفیر همه مسلمان ها هستش. خب استناداتی ایشون هم حالا در بحث تضادها مواردی رو استناداتی رو به عنوان تضاد وهابیت با اهل سنت مطرح کردن، اما ما در منابع هم که مراجعه میکنیم میبینیم که این مسئله به صورت جدی وجود داره. یکی از علمای اهل سنت به نام یوسف ابن سید هاشم الرفاعی از علمای اهل سنت کویت کتابی داره با عنوان نصیحت لاخواننا علماء نجد. ایشون در کتابش در رابطه با همین وضعیت تکفیر نزد وهابیت مطالبی رو آورده و یکی از اشکالاتی که وهابیت گرفته در این کتاب سعی کرده با نهایت ادب اینها رو برگردونه به مسیر اصلی و نهی بکنه از برخوردهای بسیار زشتی که انجام میدن. در کتابشون ایشون نکاتی رو ذکر کردن. این کتاب که دوستان مشاهده میکنن، نصیحت اخوان علمای نجد یوسف ابن سید هاشم الرفاعی، با مقدمه دکتر محمد سعید رمضان البوتی که وهابی‌ها نتونستن تحمل بکنن و در همین حوادث سوریه ایشون رو در مسجد کشتن و ماده انفجاری گذاشتن. این هم مکتبۃ الاسد که کتاب رو به چاپ رسونده در دمشق سوریه. خب در این مورد ایشون اومده و مسئله رو به صورت جدی در کتاب خودش مطرح کرده. دومین اشکال اصلی که میاد ایشون به وهابیت میگیره و برخورد میکنه با اینها همین تکفیر اشاعره از اهل سنت، صوفیه، اشاعره و دیگر مذاهب اهل سنت. اگه دوستان تصویر مونیتور رو داشته باشن، صفحه 28 کتاب دومین موردی که میاره، البته در مورد اول بحث اتهام به شیخ رو آورده، اما در مورد دوم لقد کفرتم از صوفیه ثم اشاعره و انکرتم و استنکرتم تقلید و اتباع الائمه الاربعه ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد بن حنبل. میگه شما تکفیر کردین صوفیه رو، اشاعره رو و تقلید رو انکار کردین، تقلید از علمای مذاهب اربعه رو. فیهین ان مقلدی ها اونا کانو و لازالو یمثلون از سواد و رعظم من المسلمین، در حالی که اینها عده زیادی از مسلمون ها هستن. کما ان المنهج الرسمی لدولتکم و الذی وضعه الملک عبدالعزیز ینص علی اعتماد و اعتبار المذاهب الاربعه. خب میگه در حالی که حتی دولتتون رو شما بالاخره اونجا مذاهب اربعه بودن و دولتتون رو با عنوان اینکه مذاهب اربعه اهل سنت اینجا اعتبار دارن آوردین، اما در نهایت شما آمدین و همه رو تکفیر کردین و مسئله تکفیر رو به صورت جدی انجام دادین. خب شاید بنده ها بگین که حالا بالاخره ایشون کتاب نوشته، از کجا ایشون مطمئن بوده که اینها کار تکفیر رو انجام دادن؟ اما یه تفحصی در منابع اهل سنت وقتی انجام شد ما مشاهده کردیم که به هر حال اینها آمدن و واقعا مسئله تکفیر اتفاق افتاده. در فتاوا اللجنة الدائمه للبحوث العلمیه والافتاء که دار افتای سعودی، لجنه فتوای عربستان سعودی، فتاواش در این کتاب جمع شده، آمده و سوال کرده از ایشون ماذا تقولون فضیلتکم فی طرق صوفیه و الموجوده فی عصرنا به کسلم مثلا که نقشبندیه و القادریه و دیگر فرقه ها. اومده در رابطه با اینا صحبتی کرده. لکن بعض علما من الاخوان المسلمین قالوا من اندهی طریق صوفی فهو ضال و مبتدع و مشرک. اینایی که آمدن فرقه صوفیه درست کردن و از فرقه صوفیه تبعیت میکنن ضال و مبتدع و مشرک. لانه لم یکن فی عهد الرسول ولا فی عهد الصحابه رضوان الله علیهم ای طریق صوفی ولا ولا ولا، یعنی هیچ کدوم از این طریقای صوفیه و غیره نبوده، پس اینها به اصطلاح باید باشون برخورد بشه. این هنوز داخل سواله. پاسخی که ایشون میگه، میگه یغلب فی مشایخ طرق صوفیه التزهد و التنسک و العباده ولکن تکثر البدع و الخرافات فی نسکهم و عبادته. خب اینا یه چیزای زهد و عبادت و اینا دارن، ولی غالبا بدعت و خرافات و اینهاست در عباداتشون. و بعد حرفش رو در صفحه بعد مطرح میکنه، صفحه 197 میگه خب اینها این همه بدعت و زلالت و خرافه و اینها دارن. بعد شروع میکنه میگه فإن کل محدثه بدعه و کل بدعه زلاله. باز دو مرتبه، یعنی ببینید مرحله بعد، اول اومد گفت آقا اینا کلی بدعت و به اصطلاح مسائل جدید و بدعت و اینها دارن، بعد اینجا اومد گفت آقا هر بدعتی زلالته، و خب زلالت هم که قطعا در آتشه و دور از به اصطلاح مسیر حق و مسیر صحیح هستش. خب ببینید این فتوایی که اینها در طرق صوفیه و طرق اشاعره صادر میکنن و برخوردی که آمدن با دیگر طرق دارن. بعد در صفحه 198 در انتهای فتوا میگه وقت تنتهی بهم البدع الى الاستغاثه بالاموات والغائمین والغائبین فی تفریج الكربات و فی النهوز عند الغیام و نحو ذلک و نحو ذلک فیقعون فی الشرک الاکبر. اینا افتادن وسط شرک، یعنی دیگه از اینها مشرکتر وجود نداره. فیقعون فی شرک الاکبر. خب ببینید مشرک خطاب کردن مسلمون ها، اهل سنت و کسانی که اهل تصوف و بحثای چنینی در بین اهل سنت هستن. اینجا ببینید رئیس عبدالله بن عبدالعزیز بن باز، مفتی سابق عربستان سعودی، عبدالرزاق عفیفی نایب رئیس و دیگر علمایی که آمدن در ذیل این مطلب رو پذیرفتن. خب حالا ما سوال میکنیم اینا که شما تکفیر کردید کیا هستن؟ تو دنیای اسلام اینا کیا هستن؟ عمده از مسلمان ها تو کشورهای مختلف همین هستن.
بیشتر مسلمان
ها رو شما دارید مشرک خطاب میکنید و در رأس اونها و سردسته اونها و در خلاصه نوک پیکان حمله شما الازهره. تصویر سایت رو دوستان لطف بکنن، این سایت الازهره، سایت رسمی الازهر که بزرگترین مرکز علمی اهل سنت در جهان اسلام در مصر، الازهر الشریف الاشعری الصوفی، همونایی که اینا دارن تکفیرشون میکنن، میگن اینا تو شرک اکبر افتادن، الازهر الشریف الاشعری الصوفی. اتفاقا اینها میگن ما معقل و اهل سنت و الجماعه، ما اهل سنت و جماعت هستیم. اگر اینها اهل سنت و جماعت هستن شما چی میگید؟ اگر شما اهل سنتی و اینا مشرکن، پس بفرمایید که عمده اهل سنت رو، عمده مسلمان رو شما مشرک میدونید. همون حرفی که نهایتا ابن عابدین میگه که اینها همه رو اعتقدوا انهم هم المسلمون و خالف اعتقادهم مشرکون، هر کی مخالف اعتقاد اینا باشه مشرکه. خب این سایت الازهر میگه الاشعری از صوفی، هم از اشاعران هم صوفی هستن. و شما به اصطلاح در کتاب نصیحت الاخوان علماء نجد، الرفاعی آمد گفتش که شما هر دوی اینا رو دارین تکفیر میکنید، هم اشعری ها رو دارین تکفیر میکنید، هم صوفی ها رو دارین تکفیر میکنید،
و اتباعشون هم دیگه همه کافر.
خب اتباع هم همه کافر. بنابراین دیگه براتون نگرانی وجود نداره که دستتون به خونه شیعه سنی و اینها آلوده بشه، چون اینها رو دارین مشرک میدونید و دارین با این همچین برخوردی مواجه میشه.
خدا انشاءالله ما رو و همه بینندگان محترم رو از شر این انحرافهای فکری و این جهل و جهالت نجات بده. کلیپی رو اگر اتاق فرمان کلیپ شماره 2 رو در باره اهل سنت، امام جمعه اهل سنت سرخس آیه مولوی پارسا اگر آماده هست این رو پخش بکنم برای دوستان با هم ببینیم و انشاءالله ادامه برنامه رو ببینیم. آماده هست؟
بر وسیله قرار دادن بزرگان اولیاء الله یک امر شرعی و دینی هست که انسان وقتی که توسل میکنه به اولیاء الله، به رسول اکرم، به بزرگان، به حضور پروردگار، این یک امر مسئله شرعی هست و از لحاظ فقه حنفی هیچ اشکال نداره، توسل و امر فقهی هست و مشکلی داره نیست.
سوال بعدی که خدمتتون داریم، همونطور که میدونید الان در هفته وحدت هم هستیم، عده‌ای از افراد آمدن با نام اسلام اقدام به تکفیر بقیه مسلمان ها میکنن، شیعه رو تکفیر میکنن، اهل سنت رو تکفیر میکنن و بعد از این هم مجوزی این رو قرار میدن برای کشتار مسلمان ها به اصطلاح و قتل و غارت و غیره در کشورهای مختلف، در عراق، افغانستان، پاکستان، ایران و مناطق مختلف. اینها نظرتون در شما، نظر شما در اطلاع تکفیر در از دیدگاه جناب حنیفه و فقه حنفی و نظر شما در اطلاع تکفیر گویندگان شهادتین چی هست؟
یه جمله معتقدات اهل سنت اینه که ما اهل قبله را، کسایی که نماز میخوانند و کلمه ارز میکنند، به طرف قبل هیچ اصلا درست نیست که اینا نسبت به کفر بکنند و یک چیزی گناه کبیره هست کسی مسلمان را بیه نسبت به کفر بده، هم بسیار گناهی هست و پیغمبر میفرمند که ریختن خون مسلمان در نزد الله سبحانه و تعالی بنده به مانند اینه که خون کل مردم از کسی بریزه، خداوند مثلا اینقدر قدر و ارزش برای مسلمان داده، کسی که میگه یک خون مسلمان رو بریزه به مانند اینه که خون کل عالم مردم رو ریخته و این خیلی چیز شنیع هست و کشتن مسلمان، بنده مسلمان و مردود هست و
مسئله بعدی. حالا در همین راستای تکفیری اقدامی انجام میدن، بحث عملیات های انتحاری، مثلا بمب خودش میبنده میره انفجارهایی رو انجام میده، خودش رو هم میکشه. ما آیا جهاد اینگونه داریم؟ آیا مجاز هستیم ولو در بین مسلمان ها کار انتحاری، عملیات انتحاری انجام بدیم، یه شخصی بیاد خودش رو بکشه و تا اینکه مثلا دیگرانی که اونها رو کافر میدانه ولو اینکه مسلمان هستن اونها رو از بین ببره؟
این بسیار گناه بسیار بزرگیه کسی بیاد که مسلمان و اهل قبله رو به قتل برسانه، گویا طب مقابلش قصاص میشه اگر چیز شرعی چی بشه اجرا بشه، گناه کبیره هست و امر بسیار شنیع هست و هیچ ایده ای چیز رو تایید نمیکنه، این مخالف کل ایده های اسلامی هست، این کار خلاف شرع و خلاف دینه.
بینندگان محترم با شما هستیم، مهمان شما هستیم، انشالله که ما رو تا آخر برنامه همراهی میکنید. جناب حاج آقای رستایی، درباره آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون صحبت میفرمودید و اینکه ابن تیمیه این رو انکار کرده که درباره امیرالمؤمنین نازل شده و بیانات شیواتون که استفاده کردیم، سوالی که اینجا شاید مطرح بشه این که خب کلمه همراکعون اینجا به صیغه جمع آمده و شاید خب اگر درباره امیرالمؤمنین حالا کسی که بخواد سوال بکنه شاید این سوال رو بکنه که اگر ادعای شما درست هست چرا به صیغه جمع اومده و با کلمه و هو راکعان یا اشاره به مفرد نیومده؟ این رو چطور میتونیم حل کنیم؟ چطور جواب میدید؟
این رو درست کنم مثلا اونه که شما در مورد نه تنها هم راکعان بلکه در مورد همون الَّذِينَ که اومده انما ولیکم الله و رسوله الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، در مورد همین الَّذِينَ میگن آقا چطور میشه اگر مراد یک نفره؟ خب چرا خداوند الَّذِينَ به کار برده؟ میگم الَّذِي. ببینید ابن تیمیه جوری صحبت میکنه که مخاطبش گمان میکنه، یعنی حداقل یه سری از خواننده های کتابش گمان میکنن که ایشون اصلا در مکانی که عرب زبان بودن زندگی نکرده.
خب حرفا از ترکی.
بله
میگم در کشورهای عربی فصیح ایشون زیاد نبوده این سکیه.
باشه، ولی بالاخره ببینید بالاخره در هم در مصر که مثلا قلعه تبعید که بوده، در نمیدونم زندان در دمشق که بوده، بالاخره چند نفر عرب رو دیده. منطقه مسئله فراتر از این حرف هست. ابن تیمیه میدونه که ما در قرآن داریم، حتی در محاورات عرفیمون داریم که صیغه جمع بکنیم برای مفرد، خیلی واضحه. بسیار واضح‌تر از اونی که بخوام فکرشو بکنیم. اما ابن تیمیه میاد و چون امیرالمؤمنینه، ببینید من تعبیرم اینه، بعضی از این آقایون وهابی وقتی نام علی ابن ابی طالب رو میشنون اصلا جغرافیای وجودشون، جغرافیای صورتشون به هم میریزه، چون امیرالمؤمنینه نمیتونه تحمل بکنه. لذا میاد چی میگه؟ میگه آقا نه، همین عبارت که در روی صفحه مانیتور من هست در ادامه بحث در همون جلد دوم منهاج السنه، میگه کذبه بین من وجوه کثیره. آقا این که این آیه در مورد حضرت امیر باشه کذبه، کذبش هم آشکاره، وجوه کثیره هم داره. یک، ان قوله الذین صيغه جمع، میگه الذین صيغه جمعه، خب و علیون واحد، علی یک نفر، چجوری میشه این منظور علی باشه؟ خب این ادعایی که آقای ابن تیمیه کرد. خب ما ببینیم آیا همچین چیزی آیا امکان دارد یا امکان ندارد. بند ابتدا میخوام یه مسئله رو بیان بکنم خیلی واضح و روشن که برای بینندگان ما کاملا واضح تر از اون بشه که خواهیم گفت. ببینید ما خیلی اوقات کلمه ای رو به کار میبریم ظاهرش جمعه، تو محاورت عرفی خودمون، تو کوچه بازار. ببینید یعنی ابن تیمیه مثلا مدل وهابیت اینه، برای شعور طرف مقابل هیچی قائل نیستن. ببین ما تو کوچه بازار، حتی شما از یه آدمی که تو کوچه بازاره اصلا تحصیلات علوم دینی هم نداره،
همین سلام علیکم،
همین سلام علیکم، بگم ببینید ما تو کوچه بازار رد میشیم میگیم سلام علیکم، به چند نفر سلام میکنیم؟ به جمع سلام میکنیم؟ بله، یه زمانی به جمعی سلام میکنیم، سلام علیکم میگیم، سلام علیکم جمعی انم میگیم. اما خیلی وقتا پیش میاد که دو تا انسان توی محاورات عرفی خودشون، دو نفر هر دو تک میگه سلام علیکم، علیکم جمعه، کم جمعه دیگه، اما برای یک نفر قصد میکنه. یه چیز حل شده است آقا، جهت احترامه، جهت احترام بیشتر مثلا اینجوری به کار میبرن. خب میخوان تحییت بگن به طرف مقابلشون، این سنت قرآنی، سنت الهیه و اهل بیت فرمودن. بنابراین تو هم محاورت عرفی خودم جمع به کار میبریم، برای چی؟ برای مفرد. حالا چطور شد آقای ابن تیمیه بین عرب ها نبودی که بودی، حالا فرض کنیم نبودی، فرض کنیم که تو قارنشین بودی مثلا، خب آیا با یک آدم طول عمرت برخورد نکردی که به شما بگه سلام علیکم؟ چرا اونجا صدا در نمیاد؟ اونجا نمیگی مثلا آقا چرا صیغه جمع برای من به کار بردی؟ بگو سلام علیک. یه چیز عرفیه. این نکته اول. اما بریم سراغ علمای ادبیات. ادبا باید اینجا تکلیف رو معلوم بکنن. من دو سه نمونه عرض میکنم چون خیلی بیشتر از این از مونده فرصت محدوده. ببینید کتاب تفسیر الکشاف مولا آقای زمخشری. زمخشری این تفسیرش تفسیر ادبیه. جار الله زمخشری لقب همه آشناست. در جلد دوم این کتاب، مشخصات چاپ هم اینجاست، مکتبه زل اوبایکان اینجا آمده، این هم در ریاض عربستان به چاپ رسیده، اتب اصول اولا چاپ اول 1618 به چاپ رسیده. ببینید الریاض در ریاض عربستان هم به چاپ رسیده. اینجا این حد بفرمایید در صفحه 259 همین جلد، پس ببینید جلد دوم صفحه 259 میگه آقا فَإِنْ قُلْت، اگه کسی اینجوری بگه، آقای زمخشری هم قبل ابن تیمیه است، چطور میشود مراد حضرت امیر باشه و لفظ و لفظ و جماعه؟
یعنی خودش شبهه رو مطرح کرده.
بله خودش مطرح کرده، میگه قلت، من میگم جیء علی لفظ الجمع و ان کان السبب فیه رجلا واحدا. لفظ جمع میاد باید که یک نفر مراد باشه. چرا؟ برای اینکه مردم رو ترغیب و تشویق بکنه در انجام چنین کاری و به چنین ثوابی برسن و تنبیه بکنه، آگاه بکنه مردم رو بر اینکه سرشت هر مؤمنی واجب است که این گونه باشد. اینقدر حرص و عنایت به نیکی و احسان و دلجویی از فقرا باید داشته باشی، حتی اگر هم لازم بود کاری داشتن، مطلبی داشتن، تأخیر قبول نمیشه، ولو اینکه در نماز باشن. و نباید این احسان و وقار رو تأخیر بندازن تا اینکه از نماز فارغ بشن.
سبقت بگیره سریع انجام بده.
باید این کار. میگه اصلا خدا هدفش اینه. بابا میخواد امیرالمومنین یک نفره این کار پسندیده رو کرده. علاوه ما تو قرآن داریم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آقا شما به نیکی نمیرسید تا اینکه انفاق کنید از چیزی که دوست دارید. نگفته تو نماز باشی یا غیر نماز. حتی تنفقوا. تنفقوا. مطلقه. یا مثلا و حرفای دیگری که در این زمین حالا موجوده. خب اینجا ببینید این ادیبه در این حرفو میزنه. خب عنایت بفرمایید من تاریخ فوت زمخشری یک بار دیگه نشون بدم. ببینید آقا 467 به دنیا اومده، 538 هم از دنیا رفته، یعنی 190 سال قبل از فوت ابن تیمیه این آقا از دنیا رفته. خب و حدوداً ابن تیمیه متولد 661، ایشون 467. خب ابن تیمیه 661 در حران به دنیا آمده، 728 از دنیا رفته، ایشون 467 به دنیا آمده. نه. یعنی تقریبا یه 200 سالی 195 سال ایشون قبل ابن تیمیه به دنیا آمده و 190 سال هم قبل ابن تیمیه از دنیا رفته، قبل از فوت ابن تیمیه. این چیزیه که اینجا وجود داره، حدودا این تاریخش. خب این آقا قبل ابن تیمیه است. میگه آقا خدا اینجوری میخواد. آیا فقط همینه؟ نخیر. ما در باز کتاب دیگری آقای نظام الدین حسن ابن محمد ابن حسین القمی نیسابوری متوفای 728، یعنی تو همون سالی که ابن تیمیه از دنیا رفته، نه از دنیا رفته، ایشون میاد میگه آقا در مورد این آیه دو تا قول وجود داره. آیا مراد همه صحابن؟ میگه یه عده اینو میگن. اما قول ثانی چیه؟ ان المراد شخص معین. مراد یک شخص معینی است. و این با لفظ جمع اومده برای چی؟ برای اینکه مردم رو ترغیب بکند در مثل چنین کاری. اینم عبارت اینا. تفسیر قرائب القرآن برای قرائب الفرقان جلد دوم صفحه 605.
این نشون نمیده که خود ابن تیمیه به این مباحث تسلط نداشته، اصلا این کتاب ها رو مطالعه نکرده.
چرا؟ ببینید برای چی از به این نشون دهنده فقط ناصح بودن ابن تیمیه است. چرا؟ چون ما مواردی داریم که بابا تو صحیح بخاریه دیگه. اگه ابن تیمیه صحیح بخاری رو ندیده باشه دیگه باید اسلام وهابیت که باید بگیم و علال اسلام الوهابیه السلام. منظور همینجوری که السلام هست، وای به حالی که شیخ الاسلامشون هم این گونه است. علاوه بر این من آخرین نکته رو بگم که وقت استاد عباسی رو نگیرم. آقای آلوسی همین مطلب رو داره. ببینید در کتاب روح المعانی جلد ششم همین مطلب رو داره. ببینید از جز استاد است. در صفحه 167 میگه بعضی ها اشکال میکنن در تعبیر اینکه آقای واحد اومده، یک نفر هست امیرالمومنین، اما مثلا جمع اومده. خب میگه فقط جا فی غیر ما موضع ان، در خیلی جاها اومده اینجا. کی گفته اینجا فقط؟ بعد میگه علماء العربیه ذکر کردن. علماء العربیه آقا ادبا ادیبا اونایی که مال این کارن اومدن گفتن انه یکون لفائدتین، این کار که آقا یک نفر مد نظر باشه اما صیغه جمع به کار بره. میگه برای دو تا کار میشه، به دو غرض. یک تعظیم الفاعل، آقا اون آقا کسی که این کار رو انجام بده شخصیت عظیم القدریه، جلیل القدره. و این و ان من اتا بذالک الفعل العظیم فعل عظیم الشأن، کسی که این کار رو انجام داده است عظیم الشأن است، به منزله جماعتی است. بعد مثال قرآنی میاره، میگه خداوند در قرآن میگه ان ابراهیم کان امه، ابراهیم خودش یه امته، یک نفره، کان امه. میگه ببین میخواد بگه عظیم الشأن ابراهیم برای این که مردم رو تشویق بکنه در این که مثل این کار انجام بدن، مثل این فاعل. حالا اینجا ابراهیم و اونجا از دمیر. بخش دوم و تعظیم الفعل. گاهی اوقات هم علمای عربی گفتن آقا گاهی اوقات هم به خاطر اینکه کار بزرگیه، انفاق اینجا. بعد هم میگه اینو بفهمونن که آقا سجیه و سرش هر مؤمنی باید همینطور باشه. میگه این هم یه نکته دقیقی، یه نکته سریه که در هر جایی که سزاوارانه به کار میره. اینجوری نیست همه جا باشه، ولی این هست. بنابر این
در امیرالمومنین هر دو تا بوده دیگه.
بله
هم تعظیم فاعل و هم تعظیم فعل.
بله چون هم فائل فائل عظیم القدریست، امیر المؤمنین و بابا نفس پیغمبره، و هم فعل فعل عظیمیست. بابا خداوند داره چی میگه؟ تعبیر خدا از انفاق خیلی جالبه، لن تنالوا البر، هرگز به نیکی نخواهید رسید مگر از کانال اینکه انفاق بکنید. یعنی چی؟ این فعل خیلی فعل عظیمیه، فاعلش هم خیلی عظیم.
ممنون از توضیح زیبا و پرمحتوایی که دادید برای بینندگان محترم هم انشاءالله روشن شد. جناب آقای عباسی اگر موافق باشید یه میان برنامه رو بریم ببینیم، در خدمت شما باشیم.
خدمت شما هستم.
دوستان بینندگان محترم کلیپ شماره 3 رو انشاءالله دوستان پخش میکنم برای شما که از شبکه وهابی کلمه هست که درباره آیه ولایت صحبت هایی رو کردن، با هم ببینیم و برگردیم برنامه ادامه برنامه.
من یک چیزی میخواستم بگم، اجازه بفرمایید آقای هاشمی. نگاه کنید، توزیع زکات، پخش زکات از صلاحیات و وظایف دولت اسلامی است. حضرت ابوبکر رضی الله عنه با مرتدین چرا جنگ کرد؟ با مانعین زکات چرا جنگ کردن؟ گفتن ما زکات به تو نمیدیم، به تو نمیدیم.
عجیب، میدیم ولی به تو نمیدیم،
به تو نمیدیم. چی فرمودن؟ حضرت ابوبکر فرمودن که به خدا اگر اون پابند شطوری که به رسول الله میدادن به من ندن، باشم میدم میجنگم. توزیع زکات از وظایف دولت اسلامی است، توزیع زکات از وظایف دولت اسلامی است. پس اینجا که زکاتو باید بدن به دولت اسلامی، دولت هم کارش بوده شناختن فقرا و دادن هر فقیر برای حاجت جامعه، این هدف از توزیع زکات هست. ولی حضرت علی رضی الله عنه بیا تأخیر بندازه یک واجبی رو و اون هم انگشتری در دستش باش، ولی حضرت علی رضی الله عنه بیا تأخیر بندازه یک واجبی رو و اون هم انگشتری در دستش باش، ولی حضرت علی رضی الله عنه بیا تأخیر بندازه یک واجبی رو و اون هم انگشتری در دستش باش.
بله بینندگان محترم، با هم دیدیم این کلیپ رو. آقای استاد اگر توضیح دارید.
بله خیلی کوتاه من عرض می‌کنم. ببینید حتی این کارشناس وهابی به این رسیده که حضرت امیر تأخیر نمیندازه زکات رو، با اینکه انگشتر خوبی در دستش و حالا فقیر آمده. البته اون زکات که به قول معروف جزء واجبات، خب اون زکات واجب با این هدیه به فقیر فرق میکنه، حالا ایشون خیلی فرقی قائل نشد، در حالی که خب انگشتر که نصاب شهری نداره مثل اون زکات. داری صحبت اینجاست که حتی این کارشناس وهابی اعتراف میکنه که حضرت امیر انقدر زکات مهمه که به تأخیر نمیندازه و این رو عطا میکنه. علاوه بر اینکه دو تا نکته کوچیک دیگه در این عبارتش بود، من بد نیست اینها رو تذکر بدم، خیلی گذرا. ایشون اومد گفت که مانعین زکات گفتن زکات رو به جناب ابوبکر نمیدن، یعنی اصل زکات رو قبول داشتن. اینکه همه میگن آقا اینا مرتد شدن، مرتد شدن چون زکات نمیدادن. خود این کارشناس وهابی قبول کرد که آقا نه خیر، زکات میدادن، قبول داشتن، حتی مرجی هم تاییدش کرد، اما گفتن به ایشون نمیدن، پس بنابراین اونا مرتد نبودن. این نکته اول. نکته دوم، ایشون اومدن گفتن آقا توزیع زکات اصلا از وظایف دولت اسلامیه، بلکه وظیفه حاکم اسلامیه. اون وقت اومدن گفتن حضرت امیر این زکات رو داد، تأخیر انداخت. خب این نشون دهنده اینه که امیرالمؤمنین در زمان حیات رسول خدا هم ولایت داشت. ما اگر میایم سند معتبر ارائه میدیم در شبکه ولایت که بله امیرالمؤمنین در زمان حیات رسول خدا میگفت من خلیفه بعد از رسول خدا هستم، من ولایت دارم، خب آقایون شاید آقایون وهابی به مذاقشون خوش نیاد، ما عزیزان اهل سنت اون نقد کردن اینا رو. خب اینجا خود این آقا داره میگه آقا وظیفه حاکم اسلامی زکاته. خب امیرالمؤمنین در رکوع همین کار رو کرد، همین کار رو کرد. پس این نشان دهنده ولایت حضرت امیر در زمان حیات رسول خدا است.
ممنون از توضیح زیباتون. حاج آقای عباسی در بحث گذشته اشاره داشتید به تضاد وهابیت با اهل سنت و تکفیر، شواهدی رو هم فرمودید، صحبتی رو داشتید. بالاخره این یه قده سرطانی هست که به جان اسلام افتاده. آیا شواهد دیگه ای هست که اینها با مسلمانان و دیگر مذاهب و فرق مختلف اینها رو تکفیر کردن؟ برای بیننده بیشتر توضیح بدید، این رو باز کنید.
بله خدمت شما عرض بکنم، یکی از واقعاً معضلات امروز دنیای اسلام هست و الان هم میبینیم در کشورهای مختلف علمای اسلامی مسئولین کشورها به فکر افتادن مبارزه با بحث تکفیر و تکفیری ها که سردمدار تفکر تکفیری وهابیت هست و امروز عده زیادی از مسلمان ها جانشون مالشون ناموسشون در خطر هست از جانب وهابیت تکفیری. خب موارد متعدد دستشون رو رو کردن و حرف ها و بحث هایی رو که مادم مطرح کردن نشون دهنده همین نکته هست، بحث مشرک دانستن و تکفیر دیگر مسلمان ها. یکی از علمای وهابی به نام حمود بن عبدالله بن حمود التویجری یک کتابی داره به نام القول البلیغ فی التحذیر من جماعت تبلیغ که این کتاب در عربستان سعودی المملکت العربیت السعودیه چاپ اول 1414 هجری قمری دارالسمیعی لنشر و توزیع این کتاب رو در ریاض عربستان سعودی به چاپ رسونده. در صفحه 88 این کتاب مطلبی رو میاد نقل میکنه از حسین احمد مدنی، مولوی حسین احمد مدنی از علمای طراز اول دیوبند هستش، مکتب دیوبندیه. کتابی داره به نام الشهاب الثاقب که یکی از میهمانان هم جناب مولوی لاشاری این کتاب ایشون رو حتی در برنامه هم آوردن، جناب مولوی صمدانی فر در برنامه سرای وهابیت آوردن نشون دادن و نکاتی رو ازش نقل کردن که در اصلا الشهاب الثاقب فرد در مصطلح الکاذب در بر ضد وهابیت و تفاوت‌های دیوبندیه با وهابیت نگاشته. ایشون میاد در این کتاب مطلبی رو از با عصبانیت مطلبی رو از شیخ احمد حسین مدنی که عالم دیوبندی بوده و احساس وظیفه کرده ضد اینها کتاب نوشته نقل میکنه. میگه به مذکر و محمد اصلا ان حسین احمد منظور حسین احمد مدنی انهو قال که در صفحه 65 از کتابش از کتاب الشهاب الثاقب آمده اینطوری گفته بوده والوهابیت النجدیه یعتقدون و ینادون علی مرعا و مسمع وهابیه نجدیه که اصلا اسم وهابیت هم جداره به کار میبره اعتقاد دارن و صدا میزنن با صدای بلند این رو اعلام میکنن در منظر همه مردم که ان القول یا رسول الله استعانتون به غیر الله و هازا شرکون، قولی که کسی بگه یا رسول الله استعانه به غیر خدا انجام داده و این شرکه. خب این مطلب رو نقل میکنه، حالا جواب میخواد بده. ول جواب ان یقال، جواب اینه که بگیم ان کلام حسین احمد فی هذه الجمله یدل انه کان لا یرا بأسا به دعاء النبی. ظاهرا حسین احمد اشکالی نمیدونسته که به دعای نبی افراد متوسل بشن و انکار میکرده که ان یکون دعاء و الاستعانه به شرکن و قبول نداشته که شرکه، یعنی من میگم شرکه و اینا که میگن مشرکن. و هازا من جهلهی به توحید الذی بعث الله به رسوله. عزیزانی که بینندگان ما هستن دیوبندی مذهب هستن نمیدونم چطور تحمل میکنن که یک عالمی که عالم طراز اول وهابی هم نیست جرأت به خودش میده که به احمد حسین مدنی بیاد یه همچین توحیدی بکنه. میگه آقا این به خاطر جهلش به توحیدیه که خدا و پیغمبر برای اون نازل شدن، اگه جهل نداشت اینم مثل ما میگفت که شرکه. و امره انیت الناس الیه و الی اخلاص العباده به جمیع انواع احال الله تعالی، میگه جهل به توحید داشته که خدا پیامبرش رو فرستاده امر کرده که مردم رو به اون دعوت بکنه و اخلاص عبادت داشته باشن به جمیع انواع، و ینهاهم عن الشرك والالتجاء الی غیر الله و من الشرک دعاء الانواع کقول القائل یا رسول الله اغثنی. این شرک محضه. و احمد حسین مدنی که اومده گفت آقا از اعتقادات وهابیت نجدی است، نه اعتقادات ما اهل سنت، نه اعتقادات ما دیوبندیه، این جزء مشرکینه و داره کار شرک رو و مسئله شرک رو پیگیری میکنه. خب این یک مورد از مواردی که اینها آوردن. من فقط یه شاهد دیگه عرض بکنم، وقت برنامه‌مون گذشته می‌خوایم تماس هم داشته باشیم.
آقای جناب آقای امام استایل بگی هم
خب باشه، پس
یه ارتباطی باهاشون داشته باشیم.
اون مورد دوم رو اینو می‌ذارم در آینده یا این
جلسه اگر وقت شد مثلا هستین. ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای امام استایل بگی از علمای اهل تسنن، در خدمتشون هستیم. اگر صدای من رو میشنوید سلام عرض کنم خدمتون. سلام علیکم.
سلام السلام علیکم و رحمت الله. شب شما و بینندگان عزیزتون بخیر، در خدمتتون هستم.
شب شما هم بخیر باشه، وقتتون بخیر باشه، از اینکه به برنامه ما هم تماس گرفتید و در خدمتتون هستیم استفاده هم بکنیم. یک سوالی رو داشته باشم از جناب علی. تضاد وهابیت با اهل سنت از در نظر شما، خصوصا مذهب شافعی، تضاد وهابیت با اهل سنت و خصوصا مذهب شافعی رو اگر برای بینندگان محترم توضیح بدید، بیان بکنید، ممنون میشیم.
من فکر میکنم این سوال سوال جامع و بالاخره جالبی نیست. به این شکل، کاش شکل دیگه ای داشت این سوال. وهابیت یا بالاخره جریان به قول خودشون و به ادعای خودشون جریان توحید، در اصل بیش از همه اهل سنت، همه فرقه های اهل سنت داعیه اهل سنت رو دارن به سینه میزنن. به قول خودشون بالاخره میگن اهل سنت واقعی همین ها هستن که به سنت نبوی دارن رجوع میکنن. این بالاخره تلقی اونها و برداشت اونها از بالاخره منابع و متون دین مبین اسلام هست. ولی بالاخره میبینید ما اختلافات فرعیمون خیلی مهم نیست، این مقوله زیادی هم نداره. اون چی که مهمه، اون چی که منشأ بروز این همه تنش و این همه اختلاف و این همه بالاخره ناامنی و خشونت در مناسبات میان فرقه های مختلف و جماعت ها و مذاهب مختلف اهل سنت شده، این مسائل فرعی و بالاخره مسائل روبنایی نیست. به نظر من بحث اصلی ما ببخشید بحث اصلی ما، مشکل اصلی ما، اختلاف اصلی ما و تلقی های متفاوت ما همش برمیگرده به اینجا که بالاخره ما در بحث توحید و شرک و در بحث ایمان و کفر و همینطور در بحث بدعت اختلافات بالاخره اساسی داریم. این اختلافات خب منشأ و مبنای اختلافات فرعی بیشمار دیگه ای شده. به نظر من مثلا کلیک کردن و زوم کردن روی اختلافات فرعی ممکنه گرهی از کار این اختلافات باز نکنه و مردم رو بالاخره متوجه این همه شقاق و شکافی که پیدا شده. متاسفانه البته منشأ اینها شاید صدر اسلام هست، شاید از سال 39 هجری قمری و در جریان تحکیم نخستین بارکه های این پیدا شد و به وجود اومد و امتداد پیدا کرده تا امروز و انتشار هم پیدا کرده و اشکال دیگه هم به خود گرفته. به نظر بنده دل اصل اختلافی که هست برمیگرده به دو سه جا. ما اگر این اختلافات رو بالاخره بتونیم باز بکنیم، فکر میکنم میشه توجه داد مردم رو، خوانندگان رو، بینندگان رو، شنوندگان رو به این که چه اختلافات دیگری بر اینها از اینها متفرع میشه یا بر اینها سوار میشه. یکی از مباحثی که هست، یکی از اختلافاتی هست که میان مذاهب مختلف اهل سنت با مذهب امام احمد حنبل رضی الله عنه این است که در مذهب امام احمد حنبل برخلاف سه مذهب دیگر اهل سنت، اونها احادیث آحاد و روایات آحاد ظنی و صدور و حتی در مقام بالاخره اثبات عقیده قابل احتجاج میدونن. این چیزیه که مذاهب دیگه این رو قبول ندارن. مذهب امام شافعی، مذهب امام احمد حنبل و همینطور مذهب امام مالک، یعنی قول معروف در مذهب امام مالک هم این بوده که ما به احادیث آحاد و به خبر واحد، به تعبیر دیگری به خبر واحد در مقام اثبات عقیده در مسائل اعتقادی و در مسائل ایمانی بالاخره احتجاج نمی کنیم. هنر احادیث احاد رو غایتش این می دونیم که در مقام عمل، یعنی در مقام فروع عملی به اینها احتجاج می کنیم. این یکی از مسائل مهم. ما در بحث اعتقاد، در بحث شرک، در بحث کفر، در بحث ایمان و در بحث بدعت و چیزهایی که به عقیده و به ایمان یک مسلمان برگشت دارن، جز آیات قرآن و به اخبار متواتر که اینها یقینی هستند و دیگه شایبهی و شبههی در صدور و در بالاخره دلالتشون بر موضوع وجود نداشته باشه به این ما احتجاج میکنیم. لذا اصلا شما نگاه کنید میبینید خیلی از عناوین کتابهایی که این آقایون مثلا در عربستان سعودی یا در جاهای دیگری دارن مینویسن، در اغلب این کتاب ها اگه عناوین را شما ملاحظه بکنید میبینید نوعی هجمه هست، نوعی هم حمله هست به اشاعره. اشاعره که بدنه اصلی اهل سنتن در دنیای اسلام، یا به ماتوریدیه که احنافن همه. حمله عجیب و بالاخره حمله تندی به این مذاهب شده به خاطر اینکه در حوزه عقاید دینی و در حوزه ایمانیات به احادیث واحد و اخبار واحد احتجاج نکردن. احتجاج به اخبار واحد بالاخره منشأ پیدایش این چیزها بوده، این اختلافات و این شکافهای عمیق میان اهل سنت و میان مذهب امام احمد حنبل بوده، که البته خود مذهب امام احمد حنبل هم از نظر ما با ظهور شیخ ابن تیمیه حرامی بالاخره دچار تحول عمده ای شد، باز با ظهور محمد ابن عبدالوهاب در عربستان سعودی این تحولات ادامه پیدا کرد تا امروز بالاخره به اینجایی رسید که یک مسلمان صراحتاً و بدون شرم و بدون بالاخره ملاحظه ای یک مسلمان به یک اهل قبله رو داره تکفیر میکنه و پس از تکفیر خون و مال و عرض و حیثیت و ناموسش رو ممکنه حلال بدونه و اینها رو بالاخره در معرض هر نوع تهدیدی مخاطره قرار بده. بنابراین ما فکر میکنیم اختلافاتی که پیدا شده در این وسط یک اختلافات ریشه‌ای و بنیادیه. مذاهب اهل سنت بما فیهم مذهب امام ابوالحسن اشعری یا مذهب ابو منصور ماتوریدی، به لحاظ بالاخره مبنایی این اختلاف عمده رو دارن با این آقایون، یعنی در تحریف شرک و توحید، در کفر و ایمان، در بحث بدعت، این اختلافات است. و در حوزه اصول عقیده و اصول فقه هم این قاعده رو آقایون مراعات میکنن که به اخبار واحد در حوزه عقاید آقایان احتجاج نمی کنن. و یک مسئله دیگه میمونه به نظر من در این حوزه و اون اینه که مذاهبی که اسم بردن مذاهب مختلف اهل سنت، باب تأویل و باب تفسیر رو همه جا باز دیدن فراروی احادیث نبوی و حتی فراروی آیات قرآنی، در حالی که در مذهب امام احمد حنبل و به تبع اون مذهب بالاخره افکار ابن تیمیه حرانی و همینطور پیروان ایشون، الان نه تنها این باب بسته شده بلکه کتاب‌های متعدد و نوشتجاتی که شاید سر به آسمان میسایه نوشته شده در رد تأویل و در مورد خطورت تأویل و حمله به مثلا ائمه و به پیشینیان سایر مذاهب دیگه که اینا چرا باب تأویل رو گشودن و اجازه دادن بالاخره علما در مورد این حدیث، در مورد اون موضوع، در مورد این قضیه باب تأویل رو باز بکنن. اشکال و منظورم اینه، اشکال و اختلاف اینجا یک اختلاف مبناییه، یک اختلاف اساسیه. بنابراین سایر مباحثی مثلا فرض کنید احتفال به مولد نبی که الان یکی از موضوعات مورد اختلاف هست، یا فلان امر رو بدعت میدونن یا فلان مسئله رو بالاخره بدعت میدونن، اینها مسائل فرعی است، اینها مسائل عملی است. ها تعریف واحد و تعریف مشترکی از بدعت نداریم. وقتی تعریف مشترکی از بدعت نداریم، تعریف یکسانی از بدعت نداریم، حدود و مرزها رو مثل هم ترسیم نمی کنیم، طبیعیه که بالاخره در انطباق این مضامین بر مصادیق خارجیش دچار اختلاف میشه.
من یک سوالی رو داشته باشم خدمتتون. این مبحثی که الان فرمودید که اختلاف مبنایی هست، در جای مبنایی هست و ریشه‌ای هست، اما در اول صحبتتون اگر اشتباه نکنم فرمودید که اختلاف فرعی هست بین وهابیت و اهل سنت. این رو حالا برای اینکه توضیح بیشتری باشه که بینندگان بیشتر این مطلب رو براشون روشن بشه.
عرض کردم اختلافات ما مبانی هست، اما بر اساس این مبانی اختلافات فرعی دیگری هم پیدا شده. اختلافات فرعی، من منظورم اینه این اختلافات فرع بر اون اختلاف در مبنا و در اصول و در قواعد هست. وقتی ما در قواعد اختلاف داریم، وقتی در بلا اساس و در مبنا اختلاف داریم، در روبنا اختلافات طبیعتا بیشتری داریم، چون هرچه هست بر اون مبانی بنا شده، هرچه هست بر اون اساس بنا شده. ما الان مثلا شما نگاه بکنید، ما در ما بدعت رو مثلا خوب میگیم دارای یک تعریف اصطلاحی هست، اصطلاح شرعی و یه اصطلاح لغوی هم داره، ممکنه اونجا قابل قسمت باشه، یعنی قابل تقسیم باشه به بدعت سیئه و به بدعت حسنه.
ممنون هستیم. صحبت دیگه اگر دوستان، اگر کارشناسای محترم صحبتی دارن با
سوالی تا آینده ادامه چون بحث رو فکر میکنم ما مصطفی میکنم بحثتون یه داری دامنه هم داره، انشاءالله هفته های آینده هم ما خدمتتون باشیم، همین بحث بدعت رو که توضیح و تفسیر بحث بدعت که دیدگاه اهل سنت چیه و وهابیت چیه، بحث توحید و شرک رو انشاءالله هفته آینده، چون ما یه 10 دقیقه بیشتر از برنامه نمونده، انشاءالله هفته آینده باز خدمتتون خواهیم بود.
تشکر میکنم از جناب آقای موسی که در این برنامه صحبت کردن و در خدمتشون بودیم، قبول زحمت کردن، خلاصه ارتباطی رو باهاتون داشتیم. اگر صحبت دیگه ای نداری،
بینندگانتون و همینطور امیدوارم روزی برسه ما به فهم مشترک و به درک مشترکی از کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره صالحین، سیره سلف صالح انشاءالله برسیم و موجبات این همه ناهنجاری و بالاخره ناخرسندی اجزای مختلف امت از همدیگر رو انشاءالله از میان برداشته باشیم.
انشاءالله. ممنون از تماس خوبتون، ممنون از مشارکتتون. آجاها صحبتی ندارید؟ تعلیقی
داشتید؟ تشکر میکنم از آقای مصطفی، بحثی که داشتن اشاره ایشون این بود که الله شما فهمیدین که ابتدا هم گفتن که اختلافات کم هست، فهمیدن که این اختلافاتی که الان میبینیم تو بحث توسل، بحث مولد و نبی و بحث‌های دیگه، اینها فرع بر اختلاف بزرگتر که در مبناست. یعنی ایشون تازه این اختلافات رو اختلافات فرعی میدارن به نسبت اون اختلاف اصلی که در مفهوم توحید و شرک، در بحث بدعت، در بحث های دیگر وجود داره.
خب به خاطر کمبود وقت و اینها، اگر اجازه بدید ما یک میان برنامه یک کلیپی رو اگر اتاق فرمان آماده کرده باشن، کلیپ کوتاهی هست، برای بینندگان عزیز پخش بکنیم. کلیپ شماره 4 رو برمیگردیم، انشاءالله تماس تلفنی بینندگان رو و صحبت های بینندگان رو میشنویم. بینندگان محترم مجددا در خدمت شما هستیم، تماسی داریم. اگر صدای ما رو میشنوند، جناب آقای جلالوند سلام علیکم. جناب آقای جلالوند
سلام
علیکم، بفرمایید.
سلام خدمت موجی محترم و اساتید گرامی، جناب آقای روستایی و جناب آقای هاشمی.
سلام علیکم و رحمت الله. البته جناب آقای عباسی.
بله بله،
جناب روستایی از
عباسی. عذر میخوام جناب آقای روستایی، من چند دقیقه میتونم صحبت کنم؟
وقتمون خیلی کوتاه هست، اگر گزیده و مختصر در حد دو سه دقیقه در خدمتتون هست.
بله خیلی ممنونم. اول از اینکه ما به کرات شاهد برنامه های شبکه کلمه بودیم، نه تنها اینکه تاثیر منفی روی عقاید ما نداره، بلکه عقاید ما رو بسیار محکمتر و استوارتر میکنه بر دین خودمون، بر مذهب خودمون. چرا که این آقایان واقعا ادله مناسبی برای سوالاتی که ما از ایشون میکنیم ندارن. ولی در مورد خدمت شما عرض شود که کارشناسای خودمون، ما تا اونجایی که دیدیم، پیگیر برنامه ها بودیم، واقعا به درستی با ادله کافی، با ادله مناسب خدمت شما عرض شود که به سوالات، شبهات برادران اهل تسنن جواب میدن. و ولی من یه گلگی داشتم از برادران اهل تسنن، این که برادران گرامی، آقایان عزیز، عمر ما انسان ها کوتاهه، واقعا کوتاهه. بیاییم با یه دید وسیع، با یه دید عمقی به مسائل نگاه کنیم، واقعا خوب و از بد تشخیص بدیم. اگر جایی میبینیم که مسیر رو اشتباه رفتیم، واقعا هر موقع برگردیم دیر نیست، برگردیم به مسیر درست برگردیم. و خدمت شما شود که ما شیعیان، چون ما میبینیم بعضا زیرنویس شبکه کلمه مینویسه شیعه هدایت یافته، هیچ شیعه خودش هدایت یافته که شیعه شده؟ هیچ شیعه ای نمیاد برگرده وهابی بشه، هیچ شیعه ای به دین دیگه ای گرایش پیدا نمی کنه. چون چرا؟ چون شیعه حب امام حسین، قطره اشکی که ما برای امام حسین میریزیم، در مظلومیت امام حسین علیه السلام میریزیم و یاران مظلومش، واقعا اون چه شک و شبهه هست در دل ما بیرون میکنه و چیز دیگه جز حب 14 معصوم و امام حسین و حضرت علی ابن ابی طالب در دل ما نیست. این رو بدونید آقایان شبکه وهابی، این رو بدونید، ما گمراه نخواهیم شد با اراجیف شما، ما گمراه نخواهیم شد.
ممنون، ممنون از تماس، از تماستون. با بیننده دیگری اگر ارتباط هست، آقای علیزاده از مشهد، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم، قربان خدمت جناب استاد دوستایی و استاد عباسی عزیز.
سلام علیکم، علیکم السلام.
خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم قربان. بعد از مزاحمت در آخر وقت هم از ما خدمت شما مزاحم شدیم، ببخشید بالاخره. بله خواهش من، میخواستم خدمت این وهابیا و مخصوصا این شبکه کلمه بگم، همچون که الان برادر قبلی من گفتش، اینها فکر میکنن که به قول معروف میتونن که به قول معروف شیعیان رو به قول معروف از اون مذهبشون به قول معروف کاری بکنن، اینها از مذهبشون کنار برن. اما این شکلی نیستش. ما شیعه اعتقاد داریم، ما سر سفره امام حسین بزرگ شدیم، ما شیعیان به سر سفره عزاداری امام حسین بزرگ شدیم. یعنی از کودکی به ما یاد دادن امام حسین کی بوده، علی کی بوده، ائمه ما کی بوده. اینا با این فیلم ساختنشون، نمیدونم با این کارهایی که میکنه، الان شما نمیدونم جدیدن یا قبلا تشریف بردین احتمالاً در حج، اینا الان یه جوری شده، باور کنین جناب عباسی، جناب دوستایی، اینا دارن با اعتقادات ما دارن بازی میکنن. اما خوشبختانه به نظر من مردم ایران مردم خیلی بافهم و بافرهنگ و باسوادی هستن. الان شما در مکه، در مدینه که مشرف میشین، الان کتاب‌های اینها دارن قشنگ با زبان فارسی، با به قول معروف با ترجمه فارسی بر علیه شیعه دارن به حجاجی که اونجا میدن اینها میدن. اینها باور کنی الان فکر میکنم اینا شمشیر بستن، یعنی واقعا اومدن با شیعه بجنگن. اینا به عقیده من به خاطر قدرت جمهوری اسلامی است، چون جمهوری اسلامی الان در منطقه قدرتمند هستش.
به خاطر وقت، کمبود وقت، معذرت خواهی میکنیم از اینکه وقت رو کم به دوستان میدیم. انشاءالله در برنامه های بعد بیشتر در خدمت دوستان هستیم. ارتباط دیگه ای رو اگر جناب آقای حمیدی از شبهار بفرمایید. جناب آقای حمیدی
سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
شما و حضار گرامی، من حمیدی هستم از شهرستان چابهار.
بفرمایید. سلام، بفرمایید. خیلی مختصر و سریع در خدمتتون هستم.
خواستم که عرض کنم که این شبکه‌های وهابی از آقای هاشمی گرفته تا همون ملازادهشون، کسی که محبت اهل بیت، فقط یک مقدار محبت اهل بیت تو دلش باشه و شیعه واقعی باشه، هیچ وقت به هیچ مذهبی گرایش پیدا نمی‌کنه. من می‌خواستم صحبت این دوست گرامیمون رو کامل کنم. واقعا حرفشون درسته. کسی که واقعا محبت اهل بیت تو دلش باشه، هیچ وقت به هیچ مذهب دیگه ای گرایش پیدا نمیکنه. و صحبتم با برادران اهل وهابی و اهل سنت، یعنی اهل سنت جدا هستن از کل از اهل وهابیت. خواستم بگم که شما وقتی در یه تاریکی قرار گرفته باشید، توی بیابان سرگردان، تو تاریکی ناخودآگاه، اگه در چند فرصتی شما یه حاله نوری باشی، یه نور از دور نوری رو میبینید، ناخودآگاه به اون سمت حرکت میکنی، یعنی تو غریزه عادت به اون سمت حرکت کنی. خواهش میکنم از وارد اون نور بشید، از دور نظارگر اون نورانیت نباشید، خودتون رو بیاید و از تاریکی بیاید بیرون. سعی کنید به اون نور برسید. اون چیزی که ما دیدیم از تشیع، از مذهب علوی، واقعا به نتیجه میرسید و از گمراهی در میاد.
ممنون،
تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
ممنون از تماستون، تشکر میکنم. ارتباط بعدی
خیلی کوتاه عرض میکنم. این دوستمون این تعبیراشون خوب نیست، این گونه که مثلا بیان بگن از گمراهی و اینها. درسته، خب اختلافاتی هست، من با وهابی ها کاری ندارم، ولی با برادران اهل سنت ما اختلافات داریم که بعد بحث علمی مطرح بشه، این گونه تعبیر نکنن. بسیار
ممنون. ممنون از حضورتون. جناب آقای محمد تقی، جناب آقای محمد تقی از آباد، بفرمایید.
سلام
علیکم. خیلی کوتاه و مختصر، در حد دو دقیقه کمتر، اینا خلاصه گزیده و مختصر در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
ممنون. با تشکر از اساتید محترم، بعد دو سوال داشتم، می‌خواستم عقیده البته شیعیان و گرامی و بعد از اون تقریبا عقیده صرف وهابیت، مخصوصا این شبکه‌های کلمه رو در رابطه با این دو مسئله که عرض می‌کنم جویا باشم. در رابطه با 3 سال حکومت یزید بن معاویه گفته شده که سال اول شهادت امام حسین بوده، سال دوم حمله به مدینه النبوی و سال سوم هم که به آتش کشیدن کعبه بوده. میخواستم ببینم شبکه کلمه ادعا کرده امام حسین رو شیعیان کوفه به شهادت رسوندن، آیا شیعیان بودن که به مدینه حمله کردن و سال سوم کعبه رو به آتش کشیدن، یا اهل سنت بودن، و یا اینکه نه اصلا کافر بودن؟ و دومی مطلب در رابطه با
بله، ما بحث وهابیت رو از زمان و ممنون به خاطر کم بودن وقت. بله، همین یک سوال بله بفرمایید. حالا هر کدوم از دوستان
بیننده دیگری نداریم،
کلا 2 دقیقه وقت داریم. حالا از بقیه دوستانی که پشت خط هستن معذرت خواهی میکنیم، به خاطر کم بوده وقت نتونستیم ارتباطی بگیریم. این سوال رو حالا یکی از دو عزیز
من با اجازه جناب استاد عباسی. ببینید یه نکته هست، اولا شیعه به معنای پیروه. خب وقتی ما گفتیم چیزی به معنای پیروه یعنی چی؟ اگر شیعیان امام حسین رو کشتن، پس اونایی که تو رکاب امام حسین شهید شدن کی بودن؟ این نکته اول. و از اون طرف این آقایون وهابی ادعا دارن که اسلام واقعی اونا هستن. خب عیبی نداره. آقا فرض کن شیعه مثلا، خب شما کجا بودید که دفاع بکنید؟ این نکته دوم. و نکته سوم، یه مکالمه جالبی بین زهیر هست، زهیر ابن قین، و به قول معروف با یکی از لشکر یزید. وقتی اون فرد میاد به میدان، به زهیر میگه زهیر تو عثمانی مذهب بودی و ما تو رو شیعه این بیت نمیشناختیم، به عنوان شیعه این بیت تو چگونه شده که حالا الان اومدی و در رکاب امام حسین داری میجنگی؟ یعنی به کسی که در رکاب امام حسین داره میجنگه، سرباز امام حسین، میگه شیعه. یعنی شیعه در رکاب امام حسین و کمکیار امام حسین بوده، نه چیزی که به قول معروف بخواد مقابل حضرت قرار بگیره. این در تاریخ طبری آمده و دیگر مصادر. حالا فکر نمی‌کنم دیگه فرصتی باشه من مستند
انشاءالله برای فرصت‌های آینده و برنامه‌های آینده. صحبت پایانی اگر با بینندگان دارید جناب آقای عباسی، رحمت هست. در حد چند ثانیه.
بله، من تشکر می‌کنم از همه بینندگانمون، همراهی کردن، از جناب موستا ایلبگی بحث خوبی رو ارائه دادن. از همه میخوام که توجه به این نکته که واقعا در دنیای فعلی آسیب وحدت بین مسلمان ها، همونطوری که در کلیپ ها هم ملاحظه فرمودن و استنادات، تکفیر مسلمان ها توسط وهابیت و قتل عام مسلمان ها، و چقدر این کلیپ جالب اشاره به این داشت که اگر مسلمان ها خودشون رو در معرض وهابیت قرار بدن و همراهی بکنن، نتیجه جز به حال دوری از حق و گمراهی و نهایتا هم کشته شدن نخواهد بشه.
ممنون از حضورتون، از آقای رستایی و استاد رستایی و جناب آقای عباسی تشکر میکنم. از بینندگان محترم تشکر میکنم که ما را همراهی کردید. انشاءالله تا برنامه آینده شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خداحافظ شما.
بنات العيد بنار يا حيمة جار داري قلبك والقلب دار يلي جبريل الملك أهداك بتارك وطالب بدارك وصار لا سير إلا فقارك يلي السماء قبل الأرض والناس تفديك وحتى الملايك في شدادها تلتجي بيك وجبريل ينزل يوم حودها والأمل فيك نادي عليا يا رسول الله يلبيك هذا هو الكشاف ليل من اسمه ندبة كلنا